Euzubillah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. آغاز سخن با دعای پیامبر خدا. اللهم اعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. بنده مدتیه که به این فکر افتادم که یک گفتگویی رو آغاز کنیم در مورد آفتهای دینداری. یه فصلشو در ایام محرم عاشورا، حالا با این عنوان نبود ولی لابلای صحبت ها طرح کردیم. یه بخش کوچکی هم که خودش بخش بزرگه ولی ما به عنوان یه صحبت مختصری دیشب توی جمع ارائه کردیم به عنوان ظاهرگرایی آفت دینداری. یه بخش فصل سوم هم داره که امشب میخواییم تقدیم بکنیم، متعبه به اون دو فصل قبلی نگاهی داشته باشیم چون اینا هم به هم دیگه پیوسته است. در ایام محرم صحبتی که در یکی از برنامه های ارائه شد این بود که اصلا هدف ارسال دین چی بوده، خداوند چرا دین الهی رو فرستاده. مرحوم علامه پاسخ این سوال از این آیه استخراج کرده که کان الناس امتا واحده و بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. از این آیه معلوم میشه که مردم قبل از بعثت انبیا یک امت واحد بودن. حالا اونجا شرح مفصلش اومد، اجمال صحبت اینجاست که وقتی شما به عقب برمیگردین در تاریخ بشر، خب یه بشر یه اجتماع خیلی ساده محدودی بودن، طبیعتاً زیستی که در کنار هم دیگه میکردن به دلیل وفور امکاناتی که بوده از قبیل نمیدونم زمین و مکان و کوه و دشت و بیابان و امکانات غذا و امثال زالک، اینا اقتضای خیلی جنگ و دعوا و تعارض منافع و اینا وجود نداشته. پس در نتیجه زندگی ساده غیر پیچیده‌ای داشتن، ولی آرام آرام با افزایش جمعیت و پیچیده شدن جوامع و پیدا شدن روابط تازه بین انسان‌ها و بیرون اومدن از اون زندگی بسیط اولیه، منافع بشر تعارض پیدا کرد. به خاطر این تعارض منافع با هم دیگه اختلاف کردن. قرآن کریم می‌فرماید که خداوند انبیا رو فرستاد تا این اختلاف رو برطرف کنن. پس به طور خلاصه دین رافع اختلافه. حالا تفصیل بحثم که اونجا مطرح کردیم الان به اجمال می‌خوایم عرض بکنیم اینه که بالاخره وقتی که اختلافات پیدا شد احتیاج به وضع قوانین شد و این قوانین هم لباس در واقع دین رو به خودش گرفت. دین هم قانون بود. ولی اولین اتفاق همینجا افتاد، یعنی اولین آفت دینداری که ادامه آیه به این آفت اشاره میکنه، میفرماید که خود همین دینی که اومده بود تا رفع اختلاف کنه، مردم تو همین دین اختلاف کردن. یعنی آنچه که رفع اختلاف بود شد مایه اختلاف. قرآن اینجوری میفرماید و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات. همونایی که دین براشون اومده بود در دین اختلاف کردن بعد از بیانات و دلایل آشکاری که براشون اومده بود. پس چه اتفاقی افتاد؟ دین آمد که رفع اختلاف کنه، خودش شد مایه اختلاف. چرا؟ قرآن یک کلمه میگه در پاسخ چرا، میفهمد بقیان بینهم، به خاطر بقی. پس اولین آفت دینداری بقیه. اگه این آفت پیدا بشه یه جایی، اثر دین رو معکوس میکنه. دین کارش رفع اختلافه، آنچه که آمده رفع اختلاف کنه مایه اختلاف میشه. من یه دقت کردم دیدم همه چیز آثار دو جانبه داره. مثلا میرم با مردم مصاحبه میکنم، آقا فضای مجازی خوب است یا بد؟ یه زمانی بود، در زمان عرضم به حضور شما که اوایل انقلاب بود، ویدیو هر کی داشت جرم حساب میشد. حالا مثلا الان اگه از یک کسی سوال کنی ویدیو خوبه است یا بد، میخندن به آدم. مثلا بگی چاقو خوبه یا بد. قرآن اصلا خوبه یا بده؟ کسی سران جرات داره بگه قرآن بده؟ خود قرآن میگه بر بعضی بده. شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. خود قرآنی که دیگه از تو دیدگاه مذهبی ما دیگه از قرآن عالی تر و پاکیزه تر ما چی داریم؟ خداوند میفرماید که قرآن خودش مایه خسارته برای یه عده، ولا یزید الظالمین الا خسارا. پس خود همین دین که اومد و رفع اختلاف کنه شد مایه اختلاف. حالا چرا؟ میفرماید به خاطر بقیه. یک کلمه است، ما مفصل در اون ایام عاشورا عرض کردیم که این کلمه بقیه یعنی چی. حالا اینم خیلی خلاصه عرض میکنیم، مروری بر اون مطالب بشه. کلمه بقیه معنی عمیقش یعنی طلب شدید و اراده اکید. به طلب شدید و اراده اکید میگن بقی. یعنی شما وقتی یه چیز رو خیلی میخواهید، خیلی زیاد یه چیز رو میخواهید، میشه بقی، طلب شدید. به همین خاطر گاهی از اوقات چون آدم یه چیزی وقتی خیلی میخواد از مدار تعادل ممکنه خارج بشه دیگه، لذا منحرف میشه به سمت تعدی به حقوق دیگران، ستمگری. به همین خاطر بعضی از اوقات این کلمه رو انحراف از حق و ستمگری هم ترجمه کردن، ولی معنی اصلیش همون طلب شدیده. خود این طلب رو اگه انسان ریشه یابی بکنه، از خودش سوال کنه اصلا طلب یعنی چی؟ وقتی شما یه چیزی رو طلب میکنی چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته که وقتی انسان باقی میشه، بقی پیدا میکنه، دینو میکنه ابزار دست خودش؟ اگه به شما بگن طلب رو تعریف کنید چه تعریفی میکنید؟ من طلب رو تعریف کردم یعنی من یه چیز رو میخواهم. قبول داری؟ طلب اینه دیگه، من میخواهم. مثلا طلب آب طلب میکنم یا آب میخوام دیگه، خیلی ساده. طلب یعنی من یه چیز رو میخواهم. توی این جمله من یه چیز رو میخواهم که حالا اگه بخواد بشه بغ، یعنی من یه چیز رو خیلی خیلی میخواهم، چی توی این جمله پررنگه؟ وقتی من یه چیز رو میخواهم و خیلی زیاد هم میخواهم، اون چیزی که تو این جمله پررنگه منه. هر چقدر من پررنگ‌تر باشه، این طلب شدت بیشتری پیدا می‌کنه. لذا کانون و مرکز اصلی خواهش و طلب منه. همونی که در ادبیات عرفانی و اخلاقی ما ازش به انانیت و خودپرستی تعبیر می‌کنه. در نتیجه اون عاملی که باعث میشه انسان دین خدا رو به بازی بگیره، خودپرستی و انانیت. امروز یه جمله فوق‌العاده از مرحوم علامه دیدم، فوری یادداشتش کردم یه جایی. ایشون وقتی راجع به انبیا صحبت می‌کنه یه جمله خیلی جالبی اونجا داره، مشابهات اینا رو دیده بودم ولی این یه چیز خاصی توش داشت، خیلی خاص بود. ایشون میگه که بشر به پیامبر احتیاج داره و عقل هم کفایت نمی‌کنه، چون گرچه عقل انسان رو به سمت مصالح دعوت می‌کنه، اما عقل آدمو به سمت مصالح شخصی دعوت می‌کنه. حتی اگه به مصالح اجتماعی هم دعوت می‌کنه، به خاطر مصلحت شخصی خودشه. یعنی مثلا اگه می‌خواد بره یه کاروانی پیدا بکنه، باش بره مثلا مکه، که حالا البته که راه مکه بسته است، یه کاروان خیلی خوب باشه، همه چیزش مرتب و منظم باشه، اگه دو تا اشکال هم باشه تذکر میده برای خودشه. بازم میگه در نهایت عقل انسانو به سمت مساله شخصی خودش میکشونه و همه مفاسد هم از همینجا شروع میشه که مصلحت شخصی من مهمه، لذا دینم به مصلحت شخصی خودم تعبیر میکنم اگه لازم بشه. به قول حاج آقا امجد میگفت امام حسین خوب مردمو شناخته، الناس و عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنده. لعق یعنی مثل به زبان ساده فارسی میشه آدامس، دین مثل آدامسه. و ازا محسو بالبلا قلت دیانو، وقتی با بلا آزمایش میشن دیندار کمه. این اولین آفت دینداری که این خودش فقط طرح موضوع جا داره، مفصل انسان بره مصداقاش پیدا بکنه که کجا در طول تاریخ دین خدا رو به بازی گرفتن برای مساله شخصی خودشون. این اولین آفت دینداری که خدا انسانو از این آفت حفظ کنه. آفت دوم دینداری که حالا ما دیشب یه جای توفیق صحبت داشتیم، اونجا مفصل راجع به صحبت کردیم، توجه به ظاهر و رویگردانی از باطنه. مرحوم علامه یه تعبیری دارن که حالا اون تعبیر رو میگم، ولی ابعاد اصلی اون تعبیر ایناست که میفهمند که از آفتهای اساسی دین الهی همین توجه به ظاهر و رویگردانی از باطنه. عبارت ایشون در جلد 2 المیزان صفحه 235 دقیقا اینه، میفرماید که مسلمانان به این درجه از انحطاط و سقوط نرسیدند. مسلمان ها رو منحط و ساقط میدونه، تازه 60 سال پیش رو میگه، اگه الان دیده بود چی میگه؟ 60 سال پیش دیگه این همه جنگ و جدال و اختلاف و گروه های مختلف این سر اونو ببره و اینا نبود، بود ولی نه به این شدت امروز که مسلمان ها به جون خواهم دیگه بیافتن. میگه به این درجه از انحطاط و سقوط نرسیدن جز به دلیل بسنده کردن به جسد احکام، الا بالاختصار علی اجساد الاحکام. از احکام به جسد تعبیر میکنه، میگه احکام جسدن، توی این جسد یه روحی هست. ول اعراضن روحها و باطن امرها، و رویگردانی از اون روح احکام و باطن امر احکام. خب روح نماز همونیه که قرآن کریم ازش صحبت میکنه. قرآن میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکر باز میداره. به قول فرمایش مرحوم آقای بهجت که اگر شما نماز خوندین و از فحشا و منکر باز داشته نشدین، پس نماز نخوندین. فقط یه صورتی از نماز ارائه شده. بعدشون به این اکتفا نمیکنه، خیلی عبارت عجیبه، میگه که فان الله سبحانه لم یشرع ما شرعه لهم من الاحکام، خداوند احکامو تشریع نکرده، تشریع جامد که یختصر فیه علی اجرام افعال، که مردم فقط به جرم عمل اکتفا کنن. خب مجموعه این مناسکی که ما انجام میدیم که باید هم انجام بدیم، مثل واجباتمون، مثل نماز، مثل روزه، مستحباتمون مثل زیارت، مثل حج، مثل زیارت قبور اهل بیت عصمت الله طهارت، مثل دعا و همه این مجموعه اعمال عبادی که ما انجام میدیم، میگه اینا جرم فعل، دین جرم فعل رو نخواسته. یه جای اخذ، یه جای اعطا، یه جای به شما یه چیزی میده، یه جای باز میداره شما رو امساکن و تسرین، یه جای اجازه میده، یه جای منع میکنه. این دادن و گرفتن و منع کردن و اجازه دادن ها فقط جرمش و جسدش رو نخواسته. بل بناها علی مصالح عامه، بلکه تو کنه این احکام دو مصلحت عمومی نهفته است. یک، یصلح بها فاسد الاجتماع، یک میخواد مفاسد اجتماع با اینا اصلاح کنه، که البته اینم خودش مقدمه بعدیه. و یتم بها سعادت الحیات الانسانیه، و سعادت حیات انسانی رو کامل کنه، اجتماع صالح بشه، تا سالک این اجتماع یعنی انسان به سعادت دسترسی پیدا کنه. پس صلاح اجتماع و سعادت انسان باطن این احکامه. در قدیم در امتهای مثلا در بعضی از تاریخ ها وقتی انسان میخونه، قبیله های مثلا بر فرض بفهمید که شرق آسیا، یه اصطلاحی داشتن به نام تابو. الان در زبان ما هم اینو استفاده میکنن، این کلمه رو. تابو تو نظر اونا این بوده که وقتی مثلا یه برکه‌ای که از اونجا ماهیگیری میکردن ماهیاش کم میشده، رئیس قبیله اونجا رو تابو میکرده. این یه حکم محیط زیستی بوده، برای اینکه این منبع تغذیه قبیله است، اگه اون ماهی‌ها رو همه رو شکار کنن خب دیگه ماهی باقی نمونه، این تابو میکرده. ولی اینا به عنوان یه حکم عقیدتی بهش نگاه میکردن، هرگز دیگه به اونجا نزدیک نمیشدن، یعنی اصلا یه حرام شرعی میدونستن دست دادن به اون برکه رو، تا وقتی که رئیس قبیله اون تابو رو برداره. خب میگه حکم بوده، ولی یه حکم اوغلایی بوده دیگه. یه حیوانی که مثلا تو اون جنگل بوده منبع تغذیه اینا بوده، اگه اون حیوان جمعیتش کم میشد، یا یه گیاهی که منبع تغذیهشون بوده که جمعیتش کم میشد، رئیس قبیله اونو تابو میکرده و مردم دیگه مثلا به اون نزدیک نمیشدن تا زمانی که دوباره جمعیتش افزایش پیدا کنه. خب این حکم عقلاییه، یعنی پس در ظاهر این تابو، در باطنش یه روحی نهفته است، روحش یک حکم محیط زیستی و باز در پسش یک حکم عقلایی برای ادامه حیات این قبیله است. ایشون میفهمد هدف احکام دینی اینه که جامعه فاسد و صالح کنه و انسان در اون جامعه سعادتمند باشه. پس ملاک اینه. بعد ادامه میده و خلطها به اخلاق فاضله. احکام فقط احکام نگه نداشته، احکام قانونه. شما قانون میخونی که حالتون خوب نمیشه که، کتاب قانون، ولی وقتی قرآن میخونی در کنار یه قانون یه حکم اخلاقی هم میده، میگه اینو ممزوج کرده با اخلاق فاضله که نفوس رو باش تربیت کنه، ارواح رو باش تطهیر کنه، معارف عالیه رو صیقلی کنه و صفا بده. بعد جمله آخر تیر نهایی رو میزنه، میگه فمن اختصر فی دینه علی ظواهر الاحکام. ببینید بدبختی جامعه ما ایناست که ما متاسفانه حتی گوش شنواد جامعه نداریم که راجع به این حرف بزنیم. بدتر از اینکه گوش شنواد جامعه هم نیست، تحمل هم نداره جامعه بشنوه اینا رو. جامعه ما تحمل شنیدن این حرفا رو نداره. اون حرفای علامه طباطبایی من ایشونو دستگیر کنم. حالا زورش خوب ایشون نمیرسه میان سراغ ما. فمن اختصر فی دینه علی ظواهر الاحکام، مخصوصا عربیشو میخونم که نه خودش گفته، کسی که در دینش به ظواهر احکام بسنده کنه و نبذ غیرها و را از غیر اون ظاهر رو که به فرمایش قبلیش میشه بس اون باطن، یعنی اون باطن و باطن عمل پشت سر خودش بندازه، فقط اتخذ آیات الله هزوا، از جمله کسایی که آیات الهی رو مسخره کرده. بنده یه سفری رفتم یه کشوری خارج از ایران، چیکار دارم بگم آمریکا، شیطان بزرگ. بعد یه سری مثلا تجربیات از اونجا داشتم، بعد که برگشتم رفتم پیش آقا امجد، گفتم مثلا فروشگاهشون اینجوری بود، ایشون میگفت این اسلامیه، گفتم مثلا خرید فروش اینجوری، میگفت این اسلامیه. بعد رفتم قم، یه کتاب فروشی ماری که از این مؤسسات معروف قم، بالای اون چیز نوشته بود کتاب فروخته شده پس گرفته نمیشه. خب شاید این کتاب برای من خریدم بردم خراب بود پس نمیگیری، این خلاف حکم اسلامه که کتاب فروخته شده پس گرفته نمیشه. اما شما اونجا برو یه جنس برای خیلی راحت ازت پس میگیره، قشنگ لبخندم بهتون میزن عذرخواهی هم میکنه، تازه جنسش هم اگه خرابم نباشه، خراب باشه که عذرخواهی هم میکنه از شما. خب حالا البته نمیخوایم بگیم اونجا مهد اسلام اینجا مهد کفره، این یه موردو داریم میگیم و میخوایم بگیم اسلامو باید اینجوری سنجید، با حرف که نمیشه که. من اسم خودم رو گذاشتم رستم، حالا دیگه افراسیاب از من میترسه، با نامگذاری که کسی به جایی نمیرسه که. اسلام یه مجموعه از دستورالعمل‌هایی است که این دستورالعمل‌ها یه روح و باطنی داره. اگر یه جامعه‌ای به این دستورات به درستی عمل بکنه، باید اون روح شکوفا بشه. این روح شکوفایی، این روحش علامه داریم که جامعه صالحی که انسان توش سعادتمنده. ما نگاه کنیم ببینیم آیا جامعهمون صالحه و ما تو این جامعه احساس سعادت می‌کنیم در همه ابعاد زندگیمون. ایشون میگه اگه اینطوری نباشه، فقط برین دنبال ظاهر عمل، ظاهر رو تبلیغ کنین. ببین توی این ایام کرونا با یه آقای صحبت کرد، من خیلی از این یه آقای پزشکی بود خیلی خوشم اومد، احساس کردم ایشون واقعا آدم لایقیه. ایشون یه حرف خیلی خوبی میزد، میگفت شما وقتی که یک اقدامی میکنین، آیا بازخورد اقدامتون هم میگیرین؟ مثلا میگفت اگه مثلا تعطیل میکنین یه هفته جامعه رو، بعدا بازخورد میگیرین که این تعطیلات چقدر اثر گذاشته، تعطیلی چقدر هزینه داره و بعد این هزینه چقدر فایده داشته. خب یه آدمی که داره یه مغازه رو حتی اداره میکنه، هزینه فایده میکنه دیگه، که آقا من الان میخوام این جنس رو بخرم بعد بفروشم، میارزه نمیارزه؟ شما مثلا یه هفته مملکت رو تعطیل میکنی. حالا سوال اینجاست که ما آیا میایم هزینه فایده کنیم، ببینیم که ما این اقداماتی که انجام میدیم در امور دینداریمون چقدر هزینه فایده داره. مثلا ما 42 سال کتاب دینی داریم، آیا تا حالا یه کسی رفته کارشناسی کنه ببینه که این کتاب دینی و معلمای دینی چقدر فایده داشتن در دینداری؟ حالا دینی رو بگیم به همه برمیخوره. سوال کنیم از خودمون ببینیم کدومی که از ما از مدرسه زبان انگلیسی یاد گرفتیم. شما کسی رو سراغ داریم مثلا مدرسه زبان انگلیسی داریم دیگه؟ 7 سال زمان ما 7 سال بود، از اول راهنمایی ما 3 سال راهنمایی می‌خونیم، 4 سال هم دبیرستان. از مدرسه چی یاد گرفتیم در زبان انگلیسی؟ خب ما هزینه فایده کنیم ببینیم که از خودمون سوال کنیم، اون تا میترسیم سوال کنیم ببینیم دینمون چقدر برامون کار میکنه. آیا این دین برای ما آرامش ایجاد میکنه در پستی و بلندی های زندگی؟ دست ما رو میگیره، ما واقعا از دینداریمون لذت میبریم؟ البته به شرط که از توهم لذت و لذتم آگاه باشیم. و بعضی وقت آدم توهم لذت میزنه، فکر میکنه الان داره این کار انجام میده، خب داره کیف هم میکنه دیگه، ولی آیا واقعا داره یه تحولی هم در من ایجاد میشه؟ چون خداوند در قرآن داره به ما مکرر اعلام میکنه، میگه این دین باید شما رو احیا کنه. ما چیز رو فرستادیم که شما رو احیا کنه. آمنو بالله و رسولهی، میگه به آنچه که خدا و رسول آوردن عمل کنید. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، استجیبوا لله و للرسول، پیغمبر و الله تعالی رو اجابت کنید. اذا دعاکم لما یحییکم، اونا شما رو به چیزی دعوت میکنن که شما رو احیا میکنه. هزینه فایده کنیم ببینیم دینداریمون ما رو احیا کرده یا نه. اگه نکرده بود به ظاهر بسنده کردیم، که متاسفانه آدم احساس میکنه در تمام ابعاد ما فقط به ظاهر بسنده میکنیم، جا داره حداقل راجعش فکر کنیم. حداقل اینقدر که جا داره که حالا من که نظرم نمیتونم به کسی تحمیل کنم، از دریچه چشم من به نظر میاد که ما جز اینا هستیم که آیت خدا رو مسخره کردیم. این از دریچه چشم من، ولی لزوما که این دریچه درست نیست. اینم فصل دوم که این جا داره خیلی راجعش صحبت بشه. و اما فصل سوم، این فصل سوم بسیار فصل عجیبیه. قطعا امشب بعد حق مطلب بود نمیتونم ادا بکنم، ولی میذارمش برای آینده که انشالله این بحث یا خودم یکی بالاخره یکی اینو بازش کنه ابعاد مختلفش. الان فقط یه اشارتون مایی بهش میکنیم. ایشون در جلد ده، ایشون یعنی مرحوم علامه طباطبایی، جلد ده المیزان صفحه 272 در مبحث کلامون فی عبادت الاسنام، کلام در عبادت اسنام به یکی از اساسی ترین مصیبت های جوامع دینی اشاره میکنه. حالا قبل از اینکه بگم ایشون چی میگه، یه وقتی هستش که ما یه نقل قولی از علامه میکنیم، یه وقتی هست که ما یه چیزی خودمون پیدا میکنیم. من اینو خودم پیدا کردم، نمیخوام بگم این کماله، میخوام بگم من تو فکرم بود، مرتب مدت ها بود داشتم یه چیزی رو بررسی میکردم، متوجه شدم که ما بت پرستیم، اصلا خدا پرست نیستیم. متوجه شدم به خلاف اون چیزی که ما خیال میکنیم که دین پیامبران اومدن و ما رو موحد کردن و ما خدا پرست شدیم، اصلا کلن جوامع دینی در طول تاریخ بت پرست بودن، ما هم بت پرستیم. بعد خیلی دقت میکردم که درست اینو فهمیدم یا نه. دیروز تو بیانات علامه پیدا کردم ایشون هم همینو داره میگه، دیدم عجب معید داریم. حالا ما بگیم میگن یه چیزی گفته دیگه، دیدم ایشون هم داره. حالا اینکه علامه هم میگه منظوری که ما گیر تو علامه طباطبایی نداریم ما، ولی به عنوان یک کارشناسی که خیلی از کسایی که اهل این کارن و به خاطر ایشون به عنوان کارشناس قبول دارن، البته تو جامعه ما که شلم شورباست یه دم اصلا ایشونو هیچ هم قبول ندارن، اونا یه تفکرات دیگه ای دارن، اونا متدینن مذهبین به اهل بیت اسمت و طهارت علاقمندن، ولی بالاخره افکار مختلف عقیده ندارن به این نحوه تفکر مرحوم علامه. ایشون میگه یکی از مصیبت های جوامع دینی داستان بت پرستی. حالا چه جوری وارد این بحث میشه؟ میگه خیلی مختصر خدمتتون تقدیم میکنم، ان شاءالله این به نظر میاد که یه دهه کار داره برای اینکه ابعادش باز بشه حداقل. ایشون میگه انسان یه خصوصیتی داره و اون خصوصیتش اعتماد بر حسه. بالاخره ما با چی سر و کار داریم؟ ما با چشم و گوش و ذائقه و شنوایی و ما با محسوسات سر و کار داریم. هممون هم این تجربه رو داریم که وقتی که می رفتیم مدرسه، حالا یا تجربه شخصی خودمونه یا مشاهداتمونه، می دیدیم که خودمون و یا دیگران غالبا مثلا درس تاریخ و بالاخره همه می تونن بفهمن، حالا ممکن یکی تأمل باشه نخونه، ولی اینطوری است که بگه وای من با این تاریخ چیکار کنم. اما همه می گفتن که با این ریاضی باید چه کرد، یعنی درس ریاضی برای همه خلاصه یه مشکلی بود. اول مهرم که میشد میگفتن بار دیگر مدرسه ها باز شد، درس ریاضی زنو آغاز شد. هیچ کس نمیگفت درس تاریخ زنو آغاز شد، چون ریاضی یک امر معقوله. آب بکنم که مسلسل و اینا شلیک. چون ریاضیات یک امر غیر محسوسه. ریاضیات چون غیر محسوسه برای اشخاص درک ریاضیات مشکله. معمولا آدم ها چیزای تاریخ رو برام تعریف کنه، ما هم تصویر میکنیم اون حادثه تاریخی رو. ایشون میگه ان مزاولت الانسان للحس، چون آدم دائما با حس سر و کار داره، لذا اون چیزی که در انسان در قدم اول قوت داره حسه. چطور ما دست راستمون قویه؟ چون غالبا ما دست راستمون با طرف راستمون کار میکنیم، لذا طرف چپ ما ضعیفه. اونایی که چپ دستن طرف راستشون ضعیفه. ما چون با حواسمون دائما سر و کار داریم، لذا دائما با حس کار میکنیم. ایشون میگه چون دائما انسان اینجوری زیست میکنه و با حس سر و کار داره، حتی اگه یه معقولی هم بخوان بهش بگن باید حسی بگن. لذا باباهای ما وقتی میخواستن به ما بفهمونن که آقا دروغ گفتن اعتبارت رو ساقط میکنه، داستان چوپان دروغگو رو برام میگفتن. اصلا خود داستانگویی تبدیل کردن معقول به محسوس دیگه. خود قرآن از این سند استفاده کرده. مرحوم علامه میگه تمام حقایق قرآن تو تمثیل های قرآنه، یعنی قرآن حقایقشو به زبان های بشارت گفته، انذار گفته، معقول گفته، به موعظه گفته، ولی در قالب تمثیل هم تمام معارف رو گفته. خب تمثیل یعنی چی؟ تمثیل یعنی یه معقولی رو شما به محسوس تشبیه میکنی. اصلا خود ادبیات کارش اینه، ادبیات کارش تشبیه معقول به محسوسه. میخواد مثلا از عشق خودش سخن بگه، از این بیان استفاده میکنه، کشتی باده بیاور که مرا بیرخ دوست گشته هر گوشه چشم از غم دل دریایی. همه این تعابیری که داره به عنوان تشبیهات و استعارات اینجا استفاده میکنه، تشبیهات از یک امر معقول به یک امر محسوسه. میخواد از نگارش حرف بزنه، خب زیبایی نگار یک امر معقوله. بوتی دارم که گرد گل ز سنبل آشیانده، از بوت و گل و اینا صحبت میگه. چون انسان اینجوریه، حتی شما اگه یه امر غیر مادی هم بهش بدی، اون امر غیر مادی رو فوری میخواد تبدیل کنه به یه امر مادی. لذا ببینید انسان ها بسیار علاقه دارن به چی؟ به تصویرگری، نقاشی کشیدن، مجسمه سازی. علاقه دارن فوری یه چیزی رو نقاشی کنن. انسان ها خیلی بعدن که یاد گرفتن دوست دارن که پیام هاشون رو با فیلم ارائه کنن. فیلم چیه؟ فیلم تشبیه معقول به محسوسه. میخواد اون کارگردان یه حرفی بزنه با جامعه، در قالب یه فیلم این کار رو میکنه. میگه چون اینجوریه، حتی شما وقتی معارف هم در مورد حق تعالی بهشون میدی، میخوان محسوسش کنه. اصلا علت این که بت پرستی هم درست شد اینه. و اونجا مفصل تو همین جلد ده ارمیزان راجع به سیر بت پرستی صحبت میکنه که اینا میخواستن مثلا یه بزرگی رو داشتن، عکسش رو میزدن به دیوار. الان هم ما این کار رو میکنیم، فوری دوست داریم مثلا عکس اون آقا رو بزنیم، همه جا بریم عکس بزنیم. خب خود این عکس زدن همینه دیگه، دوست داریم که اون کسی رو که بهش علاقه مندیم، علاقمون رو در قالب نگاه کردن به عکس اون یا مجسمه اون نشون بدیم. لذا مجسمه مثلا فردوسی رو میزنیم تو فلان میدون شهر. میگه چون انسان حالتش اینطوریه، یه ولعی در وجود انسان هست، یه میلی هست که امور غیر محسوس رو در قالب امور حسی تصویر بکنه. میگه و حالا وقتی امر به حق تعالی میرسم دقیقا داستان اینطوری میشه. و کثیرن ما حکاه و فی نفسهی به صورت انسان. میگه دائما اگه دقت کنی خداوند و انسان، آدم ها به صورتی انسانی تصویر میکنن که مون تا فوق از سماوات جالسون علی العرش، در مافوق آسمان هاست، روی عرشی نشسته که یدبر و امر آرم به تفکر. امر آلا داره فکر میکنه که عالم رو تدبیر بکنه، با اراده و مشیت و امر و نهی تدبیر میکنه. حتی مراجعه میکنه به کتابهای ظاهرن آسمانی مثل تورات، فسرحت تورات الموجود به ان الله سبحانه و کذالک. اصلا تورات موجود تصریح میکنه که خدا این گونه است. و میگه ظاهر انجیل هم اینطوریه. خلاصه سخن اینجاست که انسان، طبع انسان و ساختمان انسان اینطوریه که شما وقتی امر معقول هم بهش میدید، این امر معقول رو تبدیل به محسوس میکنه. میگه دقیقا همین اتفاق برای کی افتاده؟ برای دینداری افتاده. با این مقدمه میرسیم به مطلب نهایی و پایانی. میگه یکی دیگه از مصیبت‌های جوامع دینی اینه که معارف الهی و حقایق عالیه رو بدون حجاب دادن دست آدمای عوام. من فکر کنم اگه بخوایم راجع به مصادیق موجودش در جامعه الانمون حرف بزنیم، سر به هزاران جلسه باید بشینیم بحث کنیم. که من یه نمونهشو عرض می‌کنم. و بنای سنت‌های دینی بر اون اساس. یعنی اینجا یه معارف عالیه‌ای هست، بدون حجاب دادنش دست عوام، سنت‌های دینی هم بر اساس اون درست کردن، مردمی هم که جز با حس و محسوس سر و کار ندارن، اینو دادن دست اینا. یه جوکی زمان بچگی ما شنیده بودیم، اول فهم کردیم جوکه، بعدا فهم کردیم خیلی هم بیمزه است، این جوکای بیمزه. بعد فهمیدیم که این حقیقته و خودمون داریم اینو اجراش میکنیم. میگفتن یکی رفت دکتر، بعد دکتر بهش نسخه داد، گفت اینو میریزی تو آب میخوری. بعد این فرداش اومد گفت آقا دردمون که خوب نشد، چی دل دردم گرفت. این دکتر هم حکیم بود، یکم سوال پرسش کرد، فهمید که این رفته این نسخه کاغذی رو پاره کرده ریخته تو آب خورده. بعد مثلا اینو به عنوان یه جوکی میگفتن، حالا یکی مثلا خندش میگیره، یکی هم میگفت چه جوک بیمزه‌ایه. ولی بعد ما فهمیدیم ما با دین خدا همین کارو کردیم. میگن پیغمبر از مدینه اومدن بیرون در یه ماه رمضانی، بعد روزه‌شون رو خوردن، به حد ترخص رسیدن، بعد بیاد از این مسلمان‌ها نخوردن. یه اصطلاحی میگن کاتولیک تر از پاپ، دختر از کاسه. آقا همون پیغمبری که روزه رو به شما معرفی کرده و به شما گفته این روزه واجبه، همون پیغمبر داره روزهشو میخوره. بعد شما نمیخوری؟ اینو چی میشه بهش گفت؟ بعد مثلا ما فکر میکنیم اونا اینجوری بودن، در حالی که اگر که الان پای امتحان بیاد وسط، مثلا امام زمان بیاد به ما بگه آقا لطفا این شبای جمعه دعای کهن نخونید. حالا من نمیگم امام زمان بیاد اینو میگه ها، به من یه مثال میگم. ما بگیم مثلا کی گفته شما امام زمانی؟ ما دین رو فقط به این عنوان شناختیم. مسئله اینجاست که امام زمان سرباز مگه نمیخواد؟ سرباز میخواد. آقا همون امام زمانی که میگه دعای کهن بخون، همون شاید یه جایی بگه نخون. خدا حفظ کنه و سلامت بداره آقای فاطمی نیا رو. میگفت یکی رو بردم از این آقایون متدین رو برای ضمانت یه بنده خدای گرفتاری که مثلا وام میخواسته بگیره. میگه یهو تو اون صندوق قرض الحسنه گریه کردین ها. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت من همیشه این موقع داشتم زیارت عاشورا میخوندم. ما آقای مطهری در این کتاب داستان راستان یه داستانی از امام حسن مجتبی سلام الله علیه نقل میکنه، میگه حضرت یه کسی اومد به حضرت گفت من گرفتارم ضمانت شما رو میخوام. حضرت راه افتاد گفت چرا سراغ برادرم حسین نرفتی؟ گفت ایشون در اعتکاف بود. البته این نرفته بود سراغ امام حسین، اگه میرفت امام حسین هم باش میمد. حضرت هم میخواد آموزش بده به جامعه بشریت، میگه اگر که با تو میومد و ضمانت میکرد از هزاران اعتکاف براش بهتر. البته این معنیش نیست که اون رفته سراغ امام حسین گفته نه من اصلا نرفته سراغ ابو عبدالله، میرفت ابو عبدالله میومد. حضرت هم نمیخواد ابو عبدالله تو بخواد، میخواد توضیح بده که گره از کار یک مؤمن باز کردن از هزاران اعتکاف، اصلا اون اعتکافو میرم که تصفیه بشم به مردم آزار نرسونم، که گره از کار مردم باز کنم. تفصیل کلام ایشون اینه، میگه المصائب العامه فی المجتمعات دینیه فی العالم الانس، از مصیبت‌های عامه در مجتمعات دینی، در جوامع دینی، از مصیبت‌هایی که عمومیه، عامه یعنی در همه مجتمعات دینی بوده، که اینا از مواریث الوثنیت الاولا، به جامونده از بت پرستی آغازینه. این مصیبت چیه؟ اینه که علتی اخذت المعارف الالهیه والحقائق الحق، بت پرستا معارف الهی و حقایق حق رو گرفتن، مکشوفت القناع محتوکت از ستر، بدون حجاب و با پرده دری چیکار کردن؟ در اختیار عموم گذاشتن، عوام مردم. بعد ببینید چه بلبشویه. میگه چرا کار نمی کنی؟ میگه چون خدا رازقه. بابا خدا رازقه درسته، ولی این خدا رازقه یه کلیه، با این کلی نمیشه جامعه رو اداره کرد. اگه خداوند فقط تو قرآن گفته بود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خداوند رزاقه، ما رو گیجمون کرده بود. خب ما سوالمون الان اینجا اینه که اگه خدا رزاقه پس ما اینجا بالاخره باید کار بکنیم یا نباید کار کنیم؟ ولی همون خدایی که میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، همون خدا میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، یه رجالی هستن که تجارت و بیع اینا رو از ذکر الله غافل نمیکنه. پس تجارت رو بی میکنن ولی غافل از ذکر الله نمیشن. حالا اگه اینا رو باز کنیم در لغت که ذکر الله کیه، ذکر الله چیه، چطور میشه که آدم تجارت بکنه، میفهمیم که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین در جای خودش یه کلیه، ولی ریزهایی داره، قوانینی داره، بعد بیاری بدین دست من تا من بدونم با چیکار کنم. باید تبدیلش کنیم به قانون. خدا رازقه قانون نیست، یه کلیه. سرنوشت در دست خداست، یه کلیه، بعد ریز قانون بشه. یعنی من بعد از شریعت سوال کنم حالا من کار بکنم یا نکنم؟ میگه کار بکن ولی از ذکر الله غافل نشو. بعد میبینیم تو سوره جمعه میگه که و ازاره او تجارت انا او لحمن انفز و الیه و ترکوک قائمن. خب ولی قبل از این چی میگه؟ میگه یا الذین آمنوا اذا نودی علی الصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. تجارت اونجایی که بعد ذکر الله داشته باشین رها کنین. ذالکم خیر لکم ان کنتم فاذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. وقتی اون وظیفه ذکر اللهتون تموم شد، برید و از فضل خدا طلب کنید. پس باید رفت به دنبال کسب و تجارت و کسب درآمد، اما یه لازمه ای داره اون ذکر الله که خودمونم باید شعر بده که ذکر الله چیه، اونو نباید از تجارت جدا کرد. و در این حال باید به اون کلی توجه داشت که خدا رازقه. بعد مجموعه اینا رو وقتی کنار هم دیگه میذاریم، اون وقت انسان متوجه تکلیف خودش میشه که من وظیفم اینه که کار بکنم اما بدانم که خدا رازقه. آقا اصلا یه سوال، مگه میشه تو عالم چیز تو آب موثر نیست؟ خدا وکیلی فرض کنین اصلا دین الهی رو، چون آب میخورین تشنگیتون برطرف نمیشه. اصلا میشه مثلا الان بریم یه جای دنیا به مردم بگیم آقا آب موثر نیست، نمیخندن بهمون، دارو موثر نیست؟ والله به خدا آب موثره، تشنگی رو برطرف میکنه، غذا گرسنگی رو برطرف میکنه، دارو بیماری رو شفا میده. اصلا ما هیچ جا نداریم که ما موثری نداریم جز خدا. اونی که میگه موثری نداریم جز خدا رو توضیح میده قرآن، به قول فرمایش مرحوم علامه اون استقلال در تأثیره. قرآن کریم هیچ جا تأثیر رو نفی نمیکنه برای اسباب و علل، استقلال در تأثیر رو نفی میکنه. هیچ کس در تأثیر مستقل نیست جز الله. این فرهنگ یعنی شما برو کار کن، ولی کارت روزی بهت نمیده، شما وظیفتون اینه که کار کنی، اما خداوند رازقه. و این دوتا فرهنگه که کار رازقه، یه جور تجارت، خدا رازقه ولی باید کار کنم، یه تجارت دیگه است. اینا دو مدل تجارته. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش به زبانی که متدین خودشون میاد میشه فقه. یعنی اگر معارف به فقه تبدیل نشه ما رو گیجمون میکنه. من فقه میخوام، بعد بدونم الان تکلیفم تو تجارت چیه، تجارت بکنم یا نکنم، چه جوری تجارت کنم. خدا رازقه که بر من آبونون نمیشه که به تنهایی. الان علامه به اینم اشاره میکنه، میگه نتیجهش این شد که دادن دست یه مش آدمی که جز با حس و محسوس سر و کار ندارن، نتیجه اونی شد که شد. میگه چرا تحقیق نکردی برای ازدواج؟ میگه خب سرنوشت از قبل نوشته شد. آخه این چه جور استدلالیه؟ سرنوشت از قبل نوشته شده، این یه امره، اون یه امر دیگه است. گیر رو کردیم توی کلیاتی که نتوانستیم این کلیات رو به زبان فقه تبدیلش کنیم. سوال اینجاست که اگه میگیم سرنوشت رو خدا می‌نویسه، این فقه هیچ چی میشه؟ من الان احتیاج به قانون و دستورالعمل دارم برای حرکت زندگی. حالا اسلام چه راهکاری داره؟ میگه عمل اسلام فانه اصلح هذه المفاسد. اسلام این مفاسدی که بت پرستا در دین الهی ایجاد کردن، دین رو تبدیل کردن به بت پرستی، اینو برطرفش کرد. چی کار کرد؟ از قلب هذه المعارف العالیه فی قالب البیان الساذج. این معارف عالی رو آورد تو قالب بیان ساده. بیان ساده چیه؟ همین احکام. احکام تکلیفش روشنه دیگه. احکام تکلیفش واضحه. میگه آقا نماز باید بخونی، نمازم مشخصه چی کار باید بکنیم، هم زمانش مشخصه، هم الفاظش مشخصه، هم واجباتش مشخصه. البته بهمون هم توصیه میکنه، میگه تو ظاهرش گیر نکنم، باطنی داره. اگه میگه الله اکبر، الله اکبر باید سرلوحه زندگیت باشه، نه اینکه یه عمر بگی الپول و اکبر، المدرک و اکبر، المقام و اکبر، بعد زور بیای وایسی بگی الله اکبر. این دیگه مشخصه دیگه، این چیز ابهامی توش داره. آیا ابهامی توی این هست که نماز چیه؟ نماز با الله اکبر شروع میشه، بله باید بگی الله اکبر، تکبیرات الاحرام واجب هم هست، نگی نماز باطل میشه. این فقهیش. باطن کنه اخلاقیش هم بهمون میگه، میگه کنهش هم اینه که الله اکبر داری میگی، یعنی این باید سرلوحه زندگیت باشه که الله اکبر. پول اکبر نیست، نمیتونم برای پول هر کاری بکنم، برای مقام هر کاری بکنم، برای مدرک. خدا وکیلیم روشن نیست، یعنی چیزی که مثلا میگه نه آقا من نفهمیدم باید چی کار بکنم. پس وقتی اومد تو قالب احکام و گیرم نکرد تو ظاهر احکام، فهمیدیم که این احکام باطنی داره. خدا وکیلی کل نمازو نمیگیم، یه دونه الله اکبرش از فحشا منکر باز نمیداره، نه حالا کلش، همین یه دونه الله اکبرش، یه سجدهش. سجده یعنی چی؟ خب میگه سجده ظاهرش اینه که شما دیگه کسی رو نمیبینی. امام صادق میگه باطنش که غیر خدا رو نباید ببینی. غیر خدا رو نه اینکه نباید ببینی، یعنی نباید مؤثر ببینی. مؤثرم نه، غیر خدا مؤثرن، مستقل در تأثیر نیستن. بالاخره ما همه با هم دیگه داریم زندگی میکنیم. مگر ما میت طرف گفت خدای منو از خلق بی نیاز کن، امیرالمومنین گفت چه دعایی میکنی؟ مثلا این دعا مستجاب نمیشه. مگه میشه آدم از خلق بی نیاز باشه؟ بگو. گفت پس چیکار کنم؟ گفت بگو خدای من از شرار خلقت بی نیاز کن، چون انسان ها به هم احتیاج دارن، از مؤمنین باید استفاده کنی. میگه اسلام این مفاسد رو اینجوری اصلاح کرد که این معارف عالی رو به در قالب بیانی ساده تبدیل کرد، بیانی که فهمهای ساده و عقلهای عادی هم صلاحیتشو دارن. حالا اگه تو ظاهرش گیر نکنن، همون بیان ساده اینا رو آروم آروم از سادگی میاره بیرون. یعنی قرار آدم رو سیر بده دیگه. او به سرایه داره میگه اجابت کنید، دعوت خدا و رسول شما رو احیا میکنه. یعنی من جز شهدا و صدیقین و انبیا و اینا نیستم، من همین دستمه، ولی اینو میگه اگه دست بزنی این تنابه میبرد. فسارت تلامس ها من وراء حجاب، میگه از پشت حجاب مل دارن همون حقایق رو لمس میکنن. همین نماز قراره اوج بده، لذا میگه این نماز معراج مؤمنه. من که پیغمبر نبودم معراج کنم، میگه ولی با همین نماز معراج میکنی. یالله البته یه خواصی هم هستن، ایشون از اون خواص هم حرف میزنه، میگه عمل خاصه و انهم ینالونها مصفرتن مکشوفه. اون خواص بدون پرده اون حقایق رو لمس میکنن. تعبیرش هم اینه، فی جمال هر رائع و حسن هر بدی آمنین و مطمئنین، در زیباترین شکل بی سابقه ترین حسن در امنیت و اطمینان. این راهیه که اسلام اینو اساس سنت دینی قرار داده. یه جمع‌بندی اگه بخوام بگم به جمع‌بندیش رسید، سه تا آفت از آفات دینداری رو عرض کردیم. گفتیم یکی از آفات دینداری خودپرستیه، بغیه. قرآن میگه بغی. خودپرستی این که من دین خدا رو میخوام به میل خودم تعبیر کنم، چون من خودپرستم دینم وقتی بهم میدن به میل خودم تعبیر میکنم. یه فیلم سال 2000 ساخته شده، The Book of Eli، فکر کنم میشه کتاب خدا، The Book of Eli. این فیلم مثلا یه جهانی رو نشون میده که همه تکنولوژی و اینا از بین رفته، مردم دوباره برگشتن به بربریت. بعد یه دم از این گردن کلفتا پیدا شدن که مثلا یه شهر رو مثلا دارن اداره میکنن، یه دونه از این گردن کلفتا از در به در دنبال انجیل میگرده و انجیل هم همه نابود شد. بعد آخر فیلم بالاخره یکی از این شاگردای گردن کلفتش از این سوال میکنه، میگه آخه تو اینو برای چی میخوای؟ میگه این بهترین کتابیه که باش میشه بر مردم حکومت کرد. خب شما بهترین مدلی که میتونی حکومت کنی چیه؟ این فیلم ها رو نشون میده مثلا یه سربازای سوپر سرباز درست میکنن دیگه. شما سوپر سرباز بالاتر از این میخواد که یکی رو تربیت کنی که یه بمبی رو به خودش بمنده بره وسط یه جمعیتی منفجر کنه؟ خدا وکیلی کدوم سرباز آمریکایی تا حالا این کارو کرده؟ من که سراغ ندارم، تو اخبارم نشنیدم. شما شنیدین مثلا یه سرباز آمریکایی بمب به خودش بس کنه؟ ولی مسلمان ها چقدر این کارو میکنن؟ اینا سربازای عقیدتی هن. پس با عقیده خیلی خوب میشه مردمو اداره کرد. یه سربازی با عقیده میتونه درو همه این فیلمایی که نشون میدن که یه آمپولی میزنن طرف یه سوپر سرباز میشه میره عمر رو میکشه خودش هم زنده میمونه، این اون آمپول الان تو روزگار ما عقیده است. شما عقیده نادرست وقتی به مردم تزریق کردی، خوب میتونی با اون عقیده حکومت کنی. با تربیت جاهل متنسک خوب میتونی به مردم حکومت کنی. امام صادق که شخص نیست که، امام صادق وقتی میگه کمر منو شکسته یعنی کمر دینو شکسته دیگه. امام صادق مظهر دینه دیگه، غیر از اینه؟ پس من این روایتی که حضرت میگه کمر منو شکسته، با اجازه ایشون ترجمه میکنم، کمر دینو دو گروه شکستن، عالم متحتک، جاهل متنسک. جاهل متنسک یعنی جاهلی که فقط دنبال مناسکه. خب آقای محمد حسین رحیمی، شما مگه با مناسک مخالفی؟ پرگز بنده بیجا بکنم با مناسک مخالف باشم. بنده به تبعیت از مرحوم علامه طباطبایی با مناسکی مخالفم که روح نداره، که باطن امر نداره، همونی که ایشون میگه انسانها رو، مسلمین رو به انحطاط کشونده. و ما اصلا ما یه جماعتی هستیم که حاضر نیستیم بازخورد بگیریم، میترسیم اصلا از بازخورد گرفتن. یه بازخورد مثلا بگیریم که انقدر کیف میکنیم ایام رجبی مردم دست دست میرن تو مسجد، بازخورد بگیریم ببینیم کی متحول شد. ببینید احساسو نمیگم ها، احساساتی میشن. خب جوون پاک سه روزم رفته اونجا اس، بعد مثلا یه مصاحبه میکنه میگه خب چطور بود؟ میگه خیلی خوب بود اما خیلی کم بود، بعدم تموم میشه میره. ولی بعد دنبالش رفتیم ببینید که این آدم متحول شد یا نشد. ربا دیگه نمیخوره، دروغ دیگه نمیگه، یه مسئولیتی بهش دادن که بلد نیست انجام بده قبول نمیکنه. اینا رو بریم پیگیری کنیم، ببین خودش از خودش سوال کنه، بگه من چقدر تغییر کردم، من چقدر عوض شد. خب 10 روز محرم اومدم نشستم عزاداری کردم، من چقدر عوض شد؟ ما که ما مناسک مخالف نیستیم که، ما با روزه مخالفیم. ولی قرار مگه نمیگین که اینجا دارو شفاست؟ پس ما بعد از همه دردهایی مثل حقد و کینه و مثل عصبیت و مثل اینا باید نجات پیدا بکنم؟ یعنی من باید یه آدم دیگه بشم بعد از ایام عاشورا؟ وقتی نشدم از خودم باید سوال کنم چرا؟ یا اینا نادرسته این مناسک، یا من هم از این عمل کردم یه جای کارم گیر داره؟ کجای کارم گیر داره؟ علامه میگه ظاهر کارتون گیر داره. نشانه این، یکی از نشانه‌هاش اینه که اگه یه جایی گفتن آقا همون خدایی که همون پیغمبری که گفته روزه نگیر، گفته روزه بگیر، گفته روزه نگیر، حالا میگه روزه نگیر، یا که میگه اومدن از شهر بیرون پیغمبر روزهشو خورد، اینا نخوردن مسلمان. مگه آدم روزش هم میخوره؟ با پیغمبر داره میگه. بعد ما فهم کنیم فقط اونا اینطوری بود. سه تا، فعلا ما سه تا از تو بیانات علامه پیدا کردیم، سه آفت دینداری. یک، بغی، که رسیدیم به این که بغی یعنی خودپرستی. دو، ظاهرگرایی و اعراض از باطن، فقط توجه به ظاهر. همون که امام صادق میگه این کمر منو جاهل متنسک شکسته. ببینیم آیا ما عاقل متنسک تربیت کردیم؟ ما الان خودمون که میگم، بنده خودم به عنوان پدر، اگه بچه من مناسک رو انجام نده بسیار ناراحتم. مثلا بچه‌م نماز نخونه، خب من خوشحالم. بعد مثلا بگم نه رحیمی تو روشن فکری، بچه‌ت نماز نمیخونه، من دلم میخواد بچه‌م نماز بخونه، روزه بگیره، از ته قلبم خوشحال میشم ببینم مجلس عزاداری شرکت میکنه. اگه بگه دلم میخواد برم کربلا، روحم پرواز میکنه. خب ما مناسک کسی مخالف نیست، اما سوال اینجاست که آیا بعد متعولم میشه؟ تو تجارتش هم میبینم این که داره مثلا آثار این دینداری رو میبینم، توی زندگیش میبینم، تو رفتارش با دیگران میبینم. این دومین چیزیه که از فرمایشات مرحوم علامه به دست میاد، که گیر کردن در مناس، در ظواهر فقط و اعراض از باطن. همون که امام صادق میگه جاهل متنسک و عالم متحتک، تحتک یعنی پرده داری. و سومین چیزی که ما از این بیانات بیرون آوردیم این که اگر شما معارف و بی پرده در دست عوام قرار بدید، عوام بت پرست میشن. الان غالب کارهایی که ما انجام میدیم بت پرستیه. ما اصلا غافل شدیم از یکی از بت پرستی ها و نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت. ما بت امام حسین رو میپرستیم، نه خود امام حسین. بعد آثارش هم توی رفتارامون، توی کار عادت که همه ملت و دولت و دیگه حکومت و همه اینا هم دیگه دارن میگن دیگه، میگن آقا جون مادرتون نیاین. یه نفر گفته بیاین، همه اومدن. آقا آقا امجد میگه آدم وقتی تابع هوای نفس باشه، 100 تا دکتر بهش بگن این برات بده، یه بچه کوچولو بگه این برات خوبه، فوری میدونه. یه خبرنگار گفته که آقا راه مرز باز ریختن رفتن. آقا بالاخره هم مگه شما دیگه بالاخره حکومت رو که قبول دارین؟ نوعا اینا که میرن این سفر کربلا بالاخره حکومت رو دیگه قبول دارن دیگه بلنگوی همین حکومت داریم که آقا جون مادرتون نیاین. بعد میگن هم میاین. نشون میده تو این صفحات مجازی آقا رفته بالای منبر ماسکشو در میاره، میگه که من جای دیگه ماسک میزنم ولی اینجا نمیزنم چون مجلس امام حسین دارالشفاست. خب الان این رفقای ما توی جاشم بگم همشون با هم کرونا گرفتن با همین فکر. بعد همون هم که کرونا گرفته این فیلمو برام فرستاد. خب آقا میگن که نکنید دیگه، مجلس امام حسین دارالشفاست. آقا واقعا امام حسین گفته بیاین مثلا تو ایام اپیدمی دور هم دیگه جمع بشین عزاداری بکنین. الان هم این حرفایی که بشنوه میگه اینا کافرن. بابا ما کافر نیست. آیا اصلا اصولا اگه ما الان بشینیم از پشت این لپتاپ تو خونه های خودمون عزاداری بکنیم، عزاداریش فرق میکنه؟ خب ما چون مشرکیم فرق. البته من نمیخوام اینو منکر بشم، بالاخره وقتی یه جمعی دور هم دیگه جمع میشن اون حال افراد به هم دیگه سرایت میکنه، اما اون چیزی که در کنه دینداری نهفته است عبودیته. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کنه تمام اینا عبودیته. یعنی من باید یه آدمی باشم که اگه امام حسین الان اومد روی زمین در ایام رد به من گفت بشین بگم چشم، بگفت پاشو بگم چشم، گفت اینجا زیاداش رو بخون بگم چشم، گفت نخون بگم چشم. اینو میگن دیگه، مگه همینو نمیگن؟ البته بنده اعتقادم اینجوریه که اهل بیت عصمت و طهارت عقول مردم رو رشد میدن، ولی وقتی عقول مردم رشد میکنه، وقتی متخصص رو شناختن، عقلا به متخصص میگن چشم، تبعیت کورکورانه نیست. اگه یه امام حسین بیاد تبعیت کورکورانه بخواد، من ازش تبعیت من نمیکنم. من اعتقادم اینه که اگه یه امام حسین بیاد حاکم بر جامعه بشه، جوری جامعه رو تربیت میکنه که عقول رشد میکنه. در رشد عقول آدم ها از متخصص تبعیت میکنن، غیر از اینه مگه؟ آقا الان شما میخواین یه موبایل بخری، یه رفیقی داری که ته دیگه بازار موبایله، اون میگه اینا بخر، میگه چشم دیگه. حتی اکثرش میگه توضیح هم میخواد، اون توضیح هم که میده میگه آها بله چشم. پیش پزشک میری، پزشک هرچی میگه میگه چشم. اینکه تبعیت کورکورانه نیست که، اهل بیت اینجور آدم تربیت میکنن، ما اینجوری نیستیم. خب متخصصین بهداشت باید بریم سوال کنیم ببینن اونا چی دارن میگن، نه معنی که مثلا درس حوزه خوندم حالا میام ماسک بردارم میگم مجلس امام حسین داروشفاست. اینا دو امر به هم نابربوتن. بله مجلس امام حسین داروشفاست درسته، ولی ماسک هم باید بزنی درسته، کرونا هم اگه یکی داشته باشه اینجا تو جمع مردم میگیرن، اینم درسته و گرفتن واقع شده. این سه تا امر که فعلا ما پیدا کردیم، خودپرستی، ظاهرپرستی، گیر کردن در ظاهر و اعراض از باطن، و این که شما معارف رو بی پرده در دست جهال قرار بدین، این سه تا از مصیبت های جوامع دینیه که این سومیه، دومی و سومی خیلی جای بست و گسترش و توضیح و شرح و اینا داره. البته ما دیگه میگفت که مرحوم ابن سکیت اصلا ابن سکیته دیگه، سکیت فعیل صیغه مبالغه است، یعنی بسیار اهل سکوت بوده. یه شعر عربی هم داره، من یادم رفته شعرشو، ولی مفهوم شعرش همین ضرب المثل فارسی ماست که میگه زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. ایشون زبونش سرشو به باد داد، همین آقایی که ابن سکیت بوده، و میگه چرا؟ چون متوکل ازشون سوال میکنه که این دوتا بچه من پیش تو عزیزترن یا حسن و حسین. ایشون هم عصبانی میشه، میگه که کفش قنبر غلام علی از این دوتا باباشون در نزد من عزیزتره. اونم دستور میده زبان این مرد خدا رو از پشت سرش بیرون میکشن و ایشون به شهادت میرسه. من الان یادم نیست که اینو مرحوم سید ابن طاووس گفته یا شهید ثانی، من شک دارم. گویندش یکی از بزرگانه، حالا راحت برین که دیگه. ایشون میگه فکر نکن که اینا تقیه بلد نبودن، تحمل نکرده. حالا شما فکر نکنید ما تقیه بلد نیستیم، ما تحملمون بریده. تعاملمون بریده دیگه. حالا هر چه بود تو این جامعه ظاهرگرا، آخه ما داریم یک جامعه جاهل متنسک تربیت میکنیم. به خدا قسم جامعه جاهل متنسک کمر دینو میشکنه. و بعد در پس این داستانم یه داستانهای تاریخی در پیشه که اگر این جاهلان متنسک قدرت از دستشون بیرون بیاد و اون ضد دینهایی که سالهای سال اینا به جهل خودشون به اونا فشار آوردن، کینه ها در سینه ها حبس شده، اونا بیان سرکار نمیذارنش، آثاری از دین و دینداری تا سالهای سال در این مملکت و هر جایی که دستشون برسه باقی بمونه. یعنی ما الان دلمون خوشه یه پیرامشکی میپوشیم، یه مجلس عزاداری برقرار میکنیم، همه اینا رو از ما میگیرن، همه آثار دین و دینداری رو از ما میگیرن. حالا اگه یه کسی تو این جامعه ما این چیزها رو زودتر بفهمه، این بصیرت نداره. ببخشید ما دیگه قاطی کردیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.